حامی مالی این اپیزود شریف تریپه که اتفاقا موضوع جذاب این اپیزود رو هم به ما پیشنهاد دادن. دیگه تابستون شده و فصل گرما، سفر و تعطیلاته. این روزا هم سفر رفتن برای هممون دغدغه شده، اینطوری که کشورهای نزدیک و دور اطراف مثل ترکیه و دبی انقدر برای سفر رفتن گرون شدن که دیگه تقریبا با اروپا یه قیمت برمیاد. از یه طرف هم کشورهایی که ویزا میخوان خیلی سخت ویزا میدن یا اصلا نمیدن. حالا برای این مشکلات یه راه حلی پیدا شده، پاسپورت دوم. به این شکل شما اگر شهروندی یک کشور دیگه ای را داشته باشید که پاسپورتش رتبه بالایی داره، راحت و بدون ویزا به اروپا و انگلیس و خیلی کشورهای دیگه میتونید سفر کنید. شریف دریپ میتونه براتون این مشکل رو با پاسپورت دومینیکا حل کنه. براتون یه پاسپورت دومینیکا میگیرن که رتبه 29 جهان رو داره و به جای اینکه یه عالمه پول بدید و برید ترکیه، با همون پول میتونید راحت برید اروپا رو بگردید. کلی هم امکانات دیگه مثل عکس راحت ویزای آمریکا و کانادا هم هست. روش‌های پرداختشون هم خیلی اوکیه، سعی می‌کنن همه جوره با مشتریاشون کنار بیان. برای مشاوره 24 ساعته و رایگان میتونید همین الان با شریف دریپ تماس بگیرید. شریفدریپ.com. سلام، من ایمان نژادت هستم، میزبان شما در رافکست. این 64مین اپیزود رافکسته و قسمت دوم و پایانی داستان حسن صبا و حشاشین که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. تو هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار همین چراغ رو روشن نگه داریم. تو قسمت قبل ما درباره تاریخچه مذهب اسماعیلیه و روابط سیاسی مذهبی ایران در دوره سلجوقیان و شخصیت حسن صباح و فتح قلعه علمود حسابی صحبت کردیم. و تو این قسمت هم قراره که به طور مفصل در مورد فداییان یا همون حشاشین صحبت کنیم. با کارها و اقداماتشون هم بیشتر آشنا بشیم. پیشنهاد ما اینه که اگر قسمت اول رو نشنیدید، حتما اول به اون قسمت گوش بدید و بعد بیاید سراغ این قسمت، چون موضوعات و مطالب کاملا به هم دیگه مرتبطن. اپیزود 64م، حسن صباح و حشاشین، قسمت آخر. قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان، به نظرم بهتره خیلی سریع و تیتروار اون چه که در اپیزود قبل گفته شده یه مرور بکنیم که یه یاداوری بهتون باشه که داستان از کجا شروع شد و به کجا رسید. ما اول اومدیم در مورد شکل‌گیری مذهب اسماعیلیه گفتیم. فرقش با شیعه 12 امامی رو گفتیم و بعدش در مورد دو تا شاخه اصلی اسماعیلیه، یعنی نظاریه و مستعلیه صحبت کردیم. گفتم که نزار و مستعلی فرزندان یکی از امامان اسماعیلیه و خلیفه فاطمیان مصر بودند و به خاطر اختلافی که سر جانشینیش به وجود میاد، اسماعیلیه ها دو دسته میشن، نزاریه و مستعلیه. یکی هم در مورد ایران در دوران سلجوقیان گفتیم، از نزدیکیشون با خلفای عباسی که رقیب و دشمن فاطمیان بودند صحبت کردیم. با شخصیت نظام الملک وزیر دربار سلجوقیان آشنا شدیم و دونستیم که سر اختلافاتی که با همسر سلطان ملک شاه داشت از وزارت عزل شد. از همه مهمتر حسن صباح رو شناختیم. فهمیدیم که متولد ری بوده، البته که خانوادش برای یک قبیله خارج از ایران بودن که شیعه 12 امامی بودن. در 17 سالگی پیرو مذهب اسماعیلیه میشه و چند سال بعد به عنوان مشاور سلطان وارد دربار سلجوقیان میشه و از همون موقع هم چالشش با نظام الملک که هم از نظر مذهبی و هم از نظر جایگاه و پست و مقام نسبت بهش احساس خطر میکرد شروع میشه. و دست آخر هم این حسن صباه بود که دربار رو ترک میکنه. بعدش به مصر رفت و در مصر خلاف اون چیزی رو دید که انتظار داشت. از امامت اسماعیلیه توقعی زندگی ساده و زاهدانه رو داشت، ولی خلیفه رو غرق در تجملات و ثروت دید. همون موقع هم بحث جانشینی نزار و مستعلی اتفاق افتاد و به عنوان یک نزاریه به ایران برگشت و دعوتش رو که به دعوت جدید مشهور بود در قامت رهبر اسماعیلیه های نزاری شروع کرد. حسن صباه علیه سلجوقیان و خلفای عباسی به عنوان حکومت‌های فاسد و ظالم تبلیغ می‌کرد و خودش رو به عنوان قدرت و دولت مشروع معرفی می‌کرد. و تو این کارم با کمک دایی‌های باسواد و با نفوذی که بین مردم داشت خیلی خوب پیش رفت. بعدش هم با نیروهایی که تونست دور خودش جمع کنه موفق شد که یه سازمان منسجم رو بسازه که نیاز به یک پایگاه داشتن تا بتونن با سلجوقیان و خلافت عباسی که به نوعی دشمنشون به حساب میومدن مبارزه کنن. و این پایگاه ها قلعه هایی بودن که در قهستان خراسان و علموت قزوین قرار داشتن و گل سرسبد این دژها هم دژ علموت بود. حسن صباه با نقشه عجیب و هوشمندانه ای که ریخت تونست در داخل دژ حامیانی پیدا کنه و توسط همین حامیان قلعه رو بدون خونریزی تصرف کنه. در دژ علموت و قلعه های اطرافش هم مستقر شد و سلطان سلجوقی هر چی برای تصرف این قلعه تلاش کرد به در بسته خورد. بریم سراغ ادامه داستان. به نظرم خوبه که اول از همه در مورد اسم حشاشین صحبت کنیم. اصلا بدونیم چرا بهشون میگن حشاشین، داستان از چه قراره. واسه اینکه بدونیم چرا همچین لقبی بهشون داده شده، چند تا دلیل میشه آورد که بعد ببینیم کدوم درست داره. یه سری میگن این گروه حشیش مصرف میکردن. این یه داستانیه که خیلی بین مردم شایعه و خیلی عامیانه است. میگن که این گروه حشیش مصرف میکردن و رو همین حساب بهشون میگفتن حشاشین. اکثرا هم اروپایی ها این لقب را بهشون داده بودن و با این استداشون میکردن و بیشتر استنادشون هم برای این موضوع هم برمیگرده به سفر مارکوپولو به ایران و دیداری که با بعضی از اعضای این گروه های اسماعیلیه داشت. یه چیزایی هم از این ور اونور شنیده بود. خیلی نمیشه روش مانور داد چون شاخ و برگ زیاد داده به قضیه و ممکنه که اصلا از اساس دروغ باشه. مخصوصا اینکه لفظ حشاشین و حشاشیه با این معنی که به مصرف حشیش اشاره کنه اکثرا از سمت خلفای عباسی و مخالفان حسن صباه استفاده میشد. اونا اسماعیلیه ها رو کفار و ملحد هم خطاب میکردن که برای تحقیر و تخریبشون بود. پس خیلی نمیشه روی این قضیه مناف داد که چون حشیش مصرف میکردن پس بهشون میگفتن حشاشی. نه، همچی چیزی احتمالا نبوده. حالا روایت دوم اینه که حشاشین کلمه ایه که از واژه اساسین به معنی قاتلان از زبان انگلیسی گرفته شده و تلفظش به مرور به حشاشین تغییر پیدا کرده. اساسین رو هم اروپایی برای خطاب دادن فداییانی که ترور انجام میدادن استفاده میکردن. حالا مورد بعدی که باید بهش دقت کنیم اینه که حشاش در زبان فارسی یعنی دارو فروش در زمان فارسی قدیمی و در اون زمان در علموت و قزوین و اطرافش آدمای زیادی از این فرقه به دارو فروشی رو آورده بودن که بهشون میگفتن حشاشین. اصلا ما بازار حشاشین و دارو فروشان رو داشتیم و یه جورای کلمه حشاشی بوده که وارد زبان انگلیسی شده و چون به فدایان میگفتن حشاشین و قاتل بودن، این کلمه حشاشی با معنای آدمکش و قاتل از طریق صلیبی‌های اروپا به زبان انگلیسی راه پیدا کرده. پس چی شد؟ به این دلیل که به فدائیان میگفتن حشاشین و فدائیان کار ترور انجام میدن و قاتل بودن، این کلمه تغییر شکل میده و به صورت اساسین اصلا وارد زبان انگلیسی میشه و به معنی قاتل هم ازش استفاده میشد و میشه. به شخصا من خودم روایت اول رو که اصلا قبول ندارم و فکر میکنم که روایت های دوم و سوم و به خصوص سوم درست تر به نظر برسه. به هر حال میدونیم که حشاشین یا اساسین داره به فداییان حسن صباه اشاره میکنه. اگه خاطرتون باشه گفتم که حسن و افرادش تا جای ممکن سعی می‌کردن از جنگ رو در رو نبردهای بزرگ اجتناب کنن. حالا یا به خاطر کمبود نفرات بوده یا کمبود تجهیزات و کم تجربگیشون در نبرد. بیشتر با نفوذ به قلب دشمن به خواستشون می‌رسیدن. از یه جایی هم که مخالفت‌ها باشون تندتر شد، تصمیم گرفتن که برن سمت کشتنی مخالفین. نیروهای فدایی حسن صبا به هر شکلی که فکرشو کنید، گدا، تاجر، سیاستمدار، معلم، روحانی، به شکل‌های مختلف خودشونو در می‌آوردن و خنجر معروفشون رو تو قلب دشمناشون فرو می‌کردن. سیاستمداران و مذهبیایی که ممکن بود با حسن صبا مشکل بخورن، همیشه تو ترس و لرز بودن. ملکشاه برای سرکوب این جریان بارها ارتشای مختلفی رو فرستاد سراغشون. در مجموع سالهای سال علمو تو محاصره بود ولی هیچ کاری از پیش نبردن. حسن صبا از دژ علموت اسماعیلی های نزاری رو رهبری میکرد. در ظاهر اونم یه دایی به حساب میومد. امامتشون با نزار بود ولی همه میدونستن که رهبرشون در واقع حسن صباهه. اون بود که دایی ها و حاکم های قلعه های مختلف رو تعیین میکرد. حتی تو خارج از مرزهای ایران در شام و عراق. ساختار اجتماعی و سیاسیشون هم اینجوری بود که به صورت مخفی با عهدنامه و سوگند آدما رو وارد فرقهشون می‌کردن و کلی سلسله مراتب رو برطی می‌کردن تا به اون حصه اصلی برسن. به این سازمانی هم که درست کرده بودن می‌گفتن دعوت. گفتم که اصلا این تبلیغات مذهبیشون به دعوت جدید مشهور شد. بزرگان سنی مذهب جامعه هم به شدت باهاشون مشکل داشتن. میگفتن اینا از نادانی مردم استفاده میکنن و گمراهشون میکنن. علناً به شرک و کفر محکومشون میکردن. این نکته رو دقت کنید. به طور کلی در مورد حشاشین باید با احتیاط صحبت کرد. چون به هر حال یه فرقه مخفی بودن و به دست آوردن اطلاعات دقیق و درست درمون در مورد همچین فرقه هایی کار راحتی نیست. یکی از درباریان یکی از کشورهای اروپایی تو سفری که به حلب و دمشق داشته در مورد گروهی از مسلمون‌ها گفته که اینا توی کوهستان‌ها زندگی می‌کردن و قلعه‌هاشون دور تا دور با سنگ و صخره محصور شده بود. ظاهراً 60,000 اسماعیلی در منطقه شام زندگی می‌کردن اون موقع. اکثراً هم چون امکان کشاورزی نداشتن، دامپروری می‌کردن و در کمال تعجب یه سریشون گوشت خوک هم مصرف می‌کردن. برخلاف مسلمون‌های دیگه‌ای که گوشت خوک رو حرام می‌دونن. اینا چیزایی بوده که این سفیر اروپایی گفته. در مورد این مصرف گوشت خوک یا حتی شراب بین این فرقه جلوتر صحبت میکنیم. ولی یه بخش مهمی که تو سفرنامه این شخص اومده اینه که نوشته ظاهراً رهبران این فرقه یه سری از نیروهاشون رو در واقع فداییانشون رو از بچگی تربیت میکنن. از همون دوران کودکی تحت آموزش قرار میگیرن و چند تا زبون مختلف رو بهشون یاد میدن و آمادهشون میکنن برای انجام ماموریت‌های مهم و در تمام این سالها جوری تربیت میشن که مطیع رهبرانشون باشن. در عوض بهشون هم وعده بهش رو میدادن. رهبر این گروه امیریه که حتی در بین مسیحیان هم ترس انداخته. اینا رو این آقای سفیر داره میگه. میگه وقتی این بچه ها بزرگ شدن و به مرحله رسیدن که برای ماموریت‌هاشون آماده بودن، پیش امیرشون میرن و خنجری رو به عنوان هدیه میگیرن و این خنجر همون خنجریه که در ترورها ازش استفاده میکنن. این چیزی که این دوستمون تو سفرنامه‌اش آورده احتمال زیاد درسته، چون ما میدونیم که حشاشین در اروپا هم ماموریت‌هایی رو انجام دادن و همیشه هم در لباس آدم‌های این کارو میکردن که کمترین شک بهشون برده بشه. پس نیاز داشتن که به زبان‌های مختلف اشراف داشته باشن. و خنجری هم که ازش صحبت میکنه تقریبا درسته. ما تو منابع مختلف داریم که حشاشین از خنجر استفاده میکردن، چون پنهون کردنش راحت‌تره و سریع‌تر کار انجام میدادن و این خنجرها معمولا توسط رهبرانشون متبرک میشده و مأموریتشون رو یه مأموریت الهی و مهم میکرده. کلا برای این ترورها دو چیز نیاز بود. یکی سازمان و تشکیلات منسجم که داشتن و دومی هم یه چیزی، یه اعتقادی، یه مسلکی که با تکیه به اون این ترورها رو توجیه کنن که این هم مذهب اسماعیلیه نزاری بهشون میداد. طبق اسناد تاریخی اولین و شناخته شده ترین و بزرگترین قربانی ترورهای حشاشین کسی نبود جز حاجه نظام الملک. ولی قبل از اینکه داستان ترور نظام الملک رو براتون تعریف کنم، از یه قتل دیگه بگم که گفته میشه اولین قتل اسماعیلیان بوده. قتلی که باعث شد خود اسماعیلیان هم اولین کشتشون رو بدن. ظاهراً اصلا قبل از ماجرهای علمود در یه شهری یه سری از نظاریه ها که پنهانی کار دعوت رو انجام میدادن سعی میکنن یه مؤذنی رو برای ورود به مذهبشون ترغیب کنن. طرف مؤذن یه مسجدی تو اصفهان بوده. اما اون آدم این دعوت رو قبول نمیکنه. دعوت رو قبول نمیکنه و اسماعیلی‌ها هم از ترس اینکه لو برن و بازداشت بشن میزنن طرف رو میکشن. وقتی خبر به دربار میرسه که همچین اتفاقی افتاده، نظام الملک دستور میده که سرگروه اسماعیلی‌ها رو اعدام کنن و جسدش هم توی شهر بچرخونن. و اینجوری میشه که اولین قتل اسماعیلی‌ها و اولین کشتشون با هم اتفاق میفته. اما ماجرای ترور نظام الملک، حسن صباح و نظاری‌ها به نظام الملک به چشم دشمن نگاه میکردن، ولی هنوز تصمیمی برای کشتنش نداشتن. تا اینکه یه روزی شخصی به اسم شرف الدین طوسی که از استادان مدارس نظامیه بوده و آدم با کمالاتی هم به حساب میومده و از همه مهمتر از مبلغان مذهب نظاری بوده بازداشت میشه. تو زندان خیلی بهش فشار میارن که بقیه همکیشانش رو هم توی نیشابور لو بده، ولی این کارو نمیکنه. هر کاری میکنن لام تا کام حرف نمیزنه. نظام الملک هم دستور میده جلوی مدرسه دارش میزنه و همین اعدام دیگه کاسه صبر حسن صباح رو لبریز میکنه. با عصبانیت دنبال داوطلب برای کشتن نظام الملک میگرده. دو نفر هم داوطلب میشن که این کار انجام بدن. یکیشون به اسم ابو طاهر ارانی میشه مأمور قتل نظام الملک و یه نفر هم میشه مسئول قتل حاکم نیشابور. کسی که حاکم نیشابور رو میکشه همونجا هم توسط محافظان حاکم کشته میشه. اما نظام الملک اون زمان دیگه وزیر دربار نبود. ملکشاه عزلش کرده بود، ولی هنوز از نزدیکان سلطان به حساب میومد. قرار بود تو سفری که ملکشاه به بغداد داره نظام الملک هم همراهیش کنه. تو مسیر کاروان ملکشاه در نهاوند اتراق میکنه و ابو طاهر ارانی که از مسیر خبر داشته در شهر صحنه با لباسی درویش به بهونه اینکه یک شکوایی آورده به نظام الملک نزدیک میشه و خیلی غافلگیرانه خنجر در میاره و توی سینه و گردن خواجه نظام فرو میکنه. و اینجوری میشه که نظام الملک، بزرگترین دشمن حسن صباح و اسماعیلیه ها، بنیانگذار مدارس نظامیه، از حامیان عمر خیام، فرد قدرت طلب و خود رأی دربار سلجوقی، با همه خوبی ها و بدی هاش در 74 سالگی کشته میشه. ابو طاهر هم در دم همونجا به قتل میرسه. میگم وقتی خبر کشته شدن نظام الملک به حسن صباح رسید، فریاد زد قتل این شیطان آغاز سعادت است. اون زمان مرگ نظام الملک رو به آدمای مختلفی نسبت دادن. بعضی اونا دسیسه ترکان خاتون، همسر سلطان ملکشاه و وزیر جدید دربار میدونستن. بعضی ها میگفتن که کار خود ملکشاه بوده. ولی الان میدونیم که به طور قطع کار فداییان بوده. اما بعد از ترور نظام الملک به 40 روز نمیکشه که ملکشاه هم در 37 سالگی به شکل مرموزی میمیره و ظاهراً هم مسموم میشه. این مسمومیت رو با آدمای مختلفی نسبت میدن دوباره. از خلیفه عباسی که ملکشاه رو رقیب میدید گرفته تا همسرش ترکان خاتون و حتی نزدیکان نظام الملک که اون مسئول قتلش میدونستن و میخواستن انتقام بگیرن. ماجراهای بعد از ملکشاه واقعا عجیب غریب بوده. بعد مرگش بین حامیان نظام الملک به عنوان کسی که از ولیعهدی و جانشینی برکیارق پسر ملکشاه حمایت میکرد و ترکان خاتون که از جانشینی پسرش محمود حمایت میکرد یه درگیری عجیب غریبی اتفاق میفته که نتیجهش میشه تقسیم امپراتوری سلجوقیان بین دو برادر و قطعه کردن وزیری که جانشین نظام الملک شده بود و حامی ترکان خاتون بود. به دست کی؟ به دست طرفداران نظام الملک. حتی خود ترکان خاتون هم کشته شد. البته این دو برادر منظور برکیاروغ و سلطان محمد برادر دیگش بود. پسر ترکان خاتون با این همه جنجال آخرش هم نتونست سهمی از قدرت داشته باشه. ظاهراً ترکان خاتون خیلی هم سعی کرده بوده نظر حسن صباه رو به جانشینی پسرش و حمایت از اونا جلب کنه. حتی گفته میشه مذهب اسماعیلیه رو قبول کرده بود و شده بود داعی اونا. ولی وقتی چیزی آیدش نمیشه یه آدمی رو اجیر میکنه که حسن صباه رو بکشه و یکی رو هم اجیر میکنه که اگه اون آدم اول تو مأموریتش کوتاهی کرد بزنه اونو بکشه. توی منابع اومده که وقتی خبر به مأمور اول میرسه که ترکان خاتون با خنجر زخمی شده و روبه موته، پولی که ازش برای قتل حسن صباه گرفته بود و بین افرادش تقسیم میکنه و کلن بیخیال کشته میشه. بعد اینجا مأمور دوم وارد عمل میشه و نفر قبلی رو زخمی میکنه و دست آخر هم اونو میکشه هم خودش گردن زده میشه. این آشفتگی در دربار و جنگ قدرت بیشتر از همه به نفع حسن صباه شد. تونست بیشترین بهره رو ببره. اون به برکیاروغ نزدیک شد و دو طرف از هم حمایت می‌کردن. محاصره قلعه‌های نظاریه‌ها زمان برکیاروغ کاملاً برداشته شد. نفوذ نظاری‌ها و فدائیان توی این دوره در دربار سلجوقیان خیلی زیاد شد، حتی بین لشکریان. مرتب آدمای بیشتری رو جذب می‌کردن و دیگه دستشون برای حذف مخالفان بازتر بود. تقریباً نصف ترورهایی که فدائیان انجام دادن تو همین دوران بوده. اینقدر احساس ناامنی بین مقامات زیاد شده بود که با اجازه سلطان حتی تو جلسات دربار هم با خودشون سلاح می بردن. زیر لباساشون زره می پوشیدن. همچین وضعیتی درست شده بود. خب از اون طرف هم حسن صبا داشت به سلطان در سرکوب مخالفانش کمک می کرد دیگه. مثلا توی یه جنگی 5000 نفر سرباز بهش داد، به برکیاروغ. ولی از یه جایی این صلحشون به هم خورد. برکیاروغ با همون دشمنی که حسن صباه واسه شکست دادنش بهش کمک کرده بود متحد شد علیه خود حسن صباه و اسماعیلیه‌ها و سرکوب شدیدی رو علیهشون انجام داد. تو شهرها راه می‌افتادن قتل عامشون می‌کردن اسماعیلیه‌ها رو. حتی یه شایعه‌ای در مورد یه زوج اسماعیلی پخش شده بود که اینا سنی‌ها رو می‌برن تو خونه‌شون شکنجه‌شون می‌دن. مردمم ریختن تو خونه‌شون آتیششون زدن. میگن تو اصفهان گروه گروه اسماعیلی ها رو میکشتن آتیش میزدن. کوچکترین شکی به اسماعیلی بودن طرف باعث میشد کشته بشه. خب تو این کشتارها هم خیلی ها قربانی تصفیه حسابهای شخصی شدن. ولی آیا حکومت میتونست اسماعیلی های داخل قلعه ها رو هم قلقم کنه؟ حسن صباه توی مدت حسابی رو وضعیت دفاعی قلعه هاش کار کرده بود. درگیری‌های قدرت فرصت کافی رو بهش داده بود با خیال راحت استحکاماتشون رو تقویت کنن و سیاست تصرف قلعه ها رو هم با همون شیوه ی تصرف نرم از داخل پیگیری کنن. با قتل نظام الملک هم نشون دادن که امیر و وزیر و حاکم و فرمانده براشون فرقی نداره. حتی علمای دینی که مستقیماً باهاشون مخالفت می‌کردن هم کشته می‌شدن. از زمان نظام الملک بعضی از علما و فقها سخنرانی‌های مستقیم و جدی علیهشون مطرح می‌کردند. مثلا یه جایی یکیشون گفته بود کشتن این کافران ملحد از آب باران حلال‌تره. کشتن هر یه نفرشون از کشتن 50 رومی کافر اولویتش بالاتره. باید زمین رو از وجود نجسشون پاک کرد. حتی دوستی و همصحبتی و ازدواج باهاشون حرامن در حرام اندر حرامه. یه همچین نطقای طوفانی علیهشون انجام میدادن و اونا هم برای مقابله کردن دست به ترور میزدن و صلحی که بین حسن صباه و برکیاروغ بود اینجوری از هم پاشید. خلاصه که وضعیت به همین منوال گذشت و فدائیان مخالفینشون رو ترور میکردن و حکومت هم اینا رو میکشت. حتی بعد از مرگ برکیاروغ در 25 سالگی به خاطر مریضی این سرکوب بدتر هم شد. برادرش محمد که جانشین شده بود با کمک پسر نظام الملک که دنبال انتقام خون پدرش بود سرکوب رو شدیدتر کردند. بارها و بارها لشکرهای مختلفی و فرستادن دژهای اسماعیلی ها رو به خصوص الموت رو تسخیر کنن. الموت سقوط نکرد ولی تونستن دو تا دژ مهم دیگر رو بگیرن. یکی همون دژ رودبار که گفتم بعد الموت شاید مهمترین دژ منطقه بود و یکی هم دژ اصفهان. ماجرای تصرف این دژ اصفهان اینقدر عجیبه که نگم براتون. داستان از این قراره که سلطان محمد میاد فرماندهشو با یه لشکر بزرگ میفرسته پای دژ و برای یه مدت طولانی محاصرهشو میکنن. تو دوران محاصره احمد عطاش حاکم قلعه میتونه یه سری از افراد قلعه رو از کوه و کمان بفرسته قلعه های اطراف. بعد میاد واسه سرگرم کردن لشکر سلطان یه بحث فقهی را میندازه که آره تنها فرق ما با شما سنی ها سر مسئله امامته، اصلا بیاید مناظره کنیم و این حرفا. اتفاقا با فقهای سنی مدتی هم با مناظره میگذرونن ولی در نهایت به نتیجه نمیرسن طبیعتا. بعدش فرمانده سلجوقی میاد یه حرکت عجیب میزنه لعنتی، میاد یه کبوتر میزنه زیر بغلش، میره جلوی قلعه وای میسته، یه دستشو میذاره رو دیوار قلعه و جلوی همه با صدای بلند داد میزنه که اگر تسلیم بشید همه رو آزاد میکنم که برن الموت پیش حسن صبا و سوگند میخورم که تا جان در این بدن هست به عهدم وفادار باشم. دیگه کسی خبر نداشت که منظور از جان و بدن، جان و بدن اون کبوتره. خلاصه وقتی عطاش تسلیم میشه این آقا میاد چیکار میکنه؟ کبوتره رو میکشه و سوگندش رو باطل میکنه و همه رو مسیر میکنه. احمد عطاش رو اول تو شهر میچرخونن و مذهبی های مخالفشون هم حسابی از خجالتش در میان. بعد دارش میزنن، جسدش رو تیربارون میکنن، پوستش رو میکنن و سر خودش و پسرش رو میفرستن بغداد برای خلیفه عباسی. همسرش هم بعد این اتفاقات خودکشی میکنه، ظاهراً از بالای قلعه خودش رو پرت میکنه پایین. از اون طرف هم در تلافی این حرکت به دستور حسن صباه قاضی اصفهان و نیشابور و قضات و بزرگان چند تا شهر دیگه هم که از مخالفان سرسخت اسماعیلیه ها بودن ترور میشن. حالا بعد از مرگ سلطان محمد پسرش جانشینش شد ولی چون سن کمی داشت عموش عملاً همه کاره بود. در پس پرده سلطان اصلی عموه به حساب می اومد، سلطان سنجر. سلطان سنجر می دونست که ادامه دشمنی با حسن صبا هیچ سودی براش نداره. حسن هم می دونست که بالاخره باید با حکومت سلجوقی به یه صلحی برسه، اینجوری نمیشه. ولی سنجر خیلی گاماس گاماس پیش می رفت، خیلی آساسه می رفت جلو. بارها فرستاده های علموت رو برای پیشنهاد صلح پس زد تا اینکه یه شاهکار دیگه ای از فدائیان سر میزنه که اینقدر ماجرای باحالیه که بعضی میگن شاید اصلا افسانه باشه. یه شب سلطان سنجر مست و گیج میره تو رخت خواب و صبح که پا میشه میبینه که یه خنجر فرو کردن کنار تختش. صداشو در نمیاره ولی به هیچ کی چیز نمیگه تا اینکه فرداشه فرستاده ای از حسن صباه میره پیشش و این پیغامو بهش میده که اگر سلطان با اراده و درست درمونی نبودی الان این خنجر تو سینت فرو رفته بود. حالا این سری هم میگن این پیغام رو روی کاغذ کنار خنجر گذاشته بوده که خیلی توی اصل قضیه فرقی نداره. سنجر بعد این ماجرا فهمید دیگه چاره ای جز صلح نداره، بهتر تمرکزش فقط رو مستحکم کردن جایگاه خودش به عنوان سلطان باشه تا یه جنگ فرسایشی و بی نتیجه. خلاصه پیمان صلح بسته میشه و واسه اینکه علما و بزرگان سنی رو هم راضی کنن سه تا شرط برای حشاشین میذارن. 1. هیچ قلعه جدیدی نه ساخته بشه نه تصرف. 2. نباید برای تهیه اسلحه اقدام کنن. و 3. دیگه نباید کسی رو به مذهب اسماعیلی دعوت کنن. شروطی که اصلاً هم انجامش ندادن ولی ظاهر رو حفظ کردن که پیمان به هم نخوره. سنجر به عنوان آخرین پادشاه سلجوق یکی از قدرتمندترین سلطانهای سلجوقیه به حساب میاد. هم واقعا با اراده بود، هم علیکی خودش رو درگیر جنگ با حسن صباه نکرد. حتی صلح رو بعد از مرگ حسن صباه هم با جانشینش حفظ کرد. زیاد به پرپاشون نپیچید. حسن صباه و پیروانش فقط در داخل ایران نبود که درگیر بودن. خارج ایران هم حسابی واسه خودشون مشغولیت درست کرده بودن و حسابی مثلا توی مصر. بعد به قدرت رسیدن مستعلی اونا موفق شدن وزیر خلافت رو که یکی از مخالفان سرسخت نظاری ها بود ترور کنن. اینقدر براشون موفقیت بزرگی بود که حسن صبا 7 شبانه روز در علمود جشن گرفت. بعد از اونم وزیر جدید تهدید به قتل شده بود. گفته میشه که حاکم یکی از شهرهای مصر در کنار وزیر جدید دربار یه سری پیغام‌های تهدیدآمیز گرفتن. حالا در مقابل هم برای پیشگیری از خطر اومدن یه سری حرکت‌هایی زدن که خوراک فیلم‌های جاسوسی واقعا. فعالیت‌های فداییان رو از لحظه خروجشون از علمود تحت نظر می‌گرفتن. دستور دادن بدون بررسی دقیق و بدون اینکه بفهمن طرف کی از کجا اومده، هدفش چیه، هیچ کس تو شهر راه ندن. اومدن خونه به خونه آمار گرفتن که آمار دقیق ساکنان شهر رو درآورن. تو همین آمار گرفتن ها چند تا از فداییانی رو که از حسن صبا پول گرفته بودن رو پیدا کردن. حتی فهمیدن استاد و معلم بچه های خلیفه هم از اسماعیلیه های وفادار به حسن صبا بوده. اینقدر نفوذ کرده بودن. تقریبا تمام برنامه های حسن برای ترور این دو نفر خونسا شد. البته عمر خلافت فاطمی ها به این قد نداد که ببینیم آخر سر حسن صبا میتونه این دو نفر رو ترور کنه یا نه، چون سر و کله صلاح الدین ایوبی پیدا شد و خلافتشون از هم پاشوند. صلاح الدین ایوبی یکی از فرماندهان بزرگ جنگ های صلیبی بوده. حتما در موردش یه ویدیو توی یوتیوب میسازیم براتون. از خود فرماندهان صلیبی هم بین قربانیان فداییان بودن. در دوران جنگ‌های صلیبی بین صلاح الدین ایوبی و اروپایی‌ها چند تا از فرمانده‌های اروپایی توسط فداییان ترور شدند. فداییان می‌اومدن تو لباس راهبان مسیحی به این آدما نزدیک می‌شدند. شاید هفته‌ها تمرین می‌کردند که تمام رفتار یک راهب را به بهترین شکل تقلید کنند، آدابشون رو یاد بگیرن که مأموریتشون بدون ایراد انجام بشه. حتی زبان فرانسوی رو جوری صحبت می‌کردن که کسی کوچکترین شکی بهشون نمی‌کرد. این فدایی‌ها از متعصب‌ترین و مؤمن‌ترین و تحصیل کرده‌ترین آدم‌هایی بودن که سازمان می‌تونست پرورش بده. از اونجایی که هدفاشو معمولاً افراد عالی رتبه حکومتی و فرماندهان بودن و همیشه کلی محافظ دورشون بود، با علم بر اینکه کشته شدنشون قطعیه، بازم واسه این مأموریت‌ها داوطلب می‌شدن و پیشقدم می‌شدن. ترورهای فداییان یه دوره 170 ساله طول کشید. محدود به دوران حسن صبا نبود اصلا. اکثر قربانیانشون کسایی بودن که به شکل جدی براشون مشکل ساز بودن. قبل از اونا هم این آدم کشی ها به خاطر قدرت بوده، ولی این ترورها برای فداییان انگار یه جور مراسم و آیین به حساب میومد. یه سری داستانا در موردشون ساختن که واقعا نمیشه تاییدش کرد. بیشتر به نظر میرسه که مخالفینشون برای تخریبشون این داستانا رو درست کرده باشن. مثلا میگن قبل از ترور حسن صبا بهشون حشیش میداد مصرف کنن، بعد که میرفتن تو عالم هپرود میبردشون تو باغ و بوستانای علمود، بهشون میگفت ببینید اینجا بهشته، اگه کارتون رو درست انجام بدید بعد از مرگ وارد اینجا میشید، در باغ سبز بهشون نشون میداده. ولی قطعا این قتلا و این ترورها خیلی براشون مقدس تر از یه آدم کشی ساده بوده. نفوذشون بین آدمای بزرگ و شناخته شده زیاد بود، تا بیخ گوش طرف می رفتن. امام محمد غزالی یکی از کسایی بود که خیلی شناخته شده بوده، خیلی برو بیا داشته، کلی شاگرد داشته. تو سخنرانی‌هاش کلی آدم پا منبرش می شستن. این آدم به خاطر حرفاش داشت به ارتداد متهم می شد. نظاری ها وقتی از قضیه با خبر شدن بهش گفتن پاشو بیا پیش ما، هم در امانی، هم بهت احترام می زنی، می تونی یکی از بزرگای مذهب ما بشی. ولی قبول نکرد. از اون طرف هم اومد واسه این که اتهام ارتداد از رو خودش برداره شروع کرد لعن و نفرین اسماعیلیه ها. فدایی ها هم گفتن اه اینجوریه باشه. یه روز یه آدمی میره پیشش، بهش میگه که من میخوام از شما یاد بگیرم، کنار دستتون باشم، شاگردتون باشم. اونا میگه باشه. طرف 7 ماه شاگردیشو کرد. 7 ماه. یه روز که امام محمد تنها بود خنجر کشید نشست رو سینش. از فدایی ها بود، گفت فلان فلان شده، واسه چی میشینی صبح تا شب بعد ما رو میگی؟ چرا ما رو هی لعن و نفرین میکنی؟ تمامش کنی بازی ها رو. اونم از ترس توبه نصوح میکنه. توبه نصوح یعنی یه توبهی که با کفاره هم نمیشد چکستش. طرفم بهش میگه نه ترس بابا، مولای من اجازه نداده بکشمت، وگرنه الان زنده نبودی. الان هم تو را بیشتر نداری؟ یا پا میشی میای یکی از قلعه های ما حاکم قلعه میشی و ما هم مریدت میشیم، یا دیگه حق نداری کوچکترین صحبتی در مورد اسماعیلیه ها بکنی. اونم قبول میکنه که دیگه لام تا کام در موردشون حرف نزنه. اینجوری نزدیک میشدن به آدما. حتی وزیر سلطان سنجر رو هم کشتن، سلطانی که باهاش تو صلح بودن. حاکم آذربایجان یکی دیگه از قربانیاشون بود. موقع ترورش یه فدایی میره یه خنجر بهش میزنه ولی فقط میتونه زخمیش کنه. حاکمه میزنه میکشتش. بلا فاصله یه فدایی دیگه بهش حمله میکنه. اونم میزنه میکشه. دوباره بعدش نفر سوم حمله میکنه. اون دیگه میتونه ضربه اصلی به حاکم بزنه. یعنی تا نمیکشتن تو ماموریتاشون، تا نمیکشتن ول نمیکردن طرفو. یهو میدیدی واسه یه ماموریت 10 نفر آدم فرستادن که اگه نفر اول نتونست دومی بتونه، دومی نتونه سومی بتونه. در مدت 35 سال اقامت حسن صباح در علمود، طبق چیزی که البته در کتاب جامع التواریخ اومده، 48 نفر کشته شدن که از این تعداد 15 نفرشون روحانی و قاضی بودن، 12 نفر نظامی و 5 نفر هم وزیر که 3 تاشون نظام الملک و 2 تا پسرش بودن و یه نفر هم یه آدم مرتد بوده. یکی بوده که از علمود فرار کرده بوده قزوین و اونجا گرفته بودن کشته بودنش. یه جمله بین اسماعیلیه ها بود که میگفت یه جنگاور پیاده کافیه تا پادشاهی با 100,000 لشکر رو به وحشت بندازه. گاهی وقتا هم پیش میومد که مسئولیت قتلای مهمی رو به عهده میگرفتن که واقعا کار اونا نبوده، با این هدف که رعب و وحشت بیشتری درست کنن، شبیه کاری که داعش هم میکرد. حسن صباح در مجموع حدود 35-36 سال در علمود حکمرانی کرد و توی این مدت هم خیلی به ندرت از دژ خارج می شده. یه سری منابع میگن که کلن اصلا خارج نشده از قلعه. شخصیت هم که از خودش نشون داد و قضاوتی هم که بقیه ازش می کردن عموماً مثبت بوده. حتی مخالفان مذهبی و سیاسیش به اینکه آدم مؤمن و با اراده‌ای بوده تأکید می کردن. زاهد بوده، فداکاری می کرده. مثل حاکمان دیگه از ساده زیستی نمیگفته ولی خودش تو ثروت غرق باشه. اینجوری نبوده که مردم علموت رو به قناعت دعوت کنه ولی بچه‌هاش سیسمونی بچه‌هاشون رو از اسکندریه مصر بخرن. ماجرای فرزندکشی حسن صباح از اون ماجراهای عجیب و غریب اسماعیلیه هاست. از اون ماجراهای عجیب غریبه. توی خیلی از منابع اومده که حسن صباح پسرای خودش رو کشته. یه سری جاها گفتن 4 تا پسر داشته و یه سری جاها هم گفتن 2 تا. اکثرا علما گفتن که 2 تا پسر داشته. حالا چند تا روایت در مورد این هست که چی شد اصلا همچین کاری کرده. روایت اول میگه که یه روزی امام نظاری ها میره علموت دیدن حسن صباح، اون امام اصلیه. توی این دیدار به حسن میگه که حسن، به زودی از تو یه بدعهدی، یه خطا، یه همچین چیزی سر میزنه. حسن هم اصلا میره تو هم. از پیشش میره و تا فرداش پلک رو هم نمیذاره، اصلا نمیخوابه که چرا امام همچی حرفی به من زده. فرداش پا میشه میره پیش امام و مستقیم ازش میپرسه که یا امام، دلیل این حرف تو اصلا چی بوده؟ چرا همچی صحبتی کردی؟ اونم بهش میگه. بعد میاد خیلی غیر منتظره سر پسراشو میبره و به مردم نشون میده و میگه من این کارو کردم که یه وقت فکر نکنید من این دولت و این سازمان رو برای قدرت و برای خانوادم یا برای پسرام درست کرد. این روایت اول. حالا روایت دوم. روایت دوم میگه که یه روزی بابایی میاد ادعای امامت اسماعیلیه ها رو میکنه و علیه حسن صباح شاخشونه میکشه. ظاهرا هم با تحریک سلطان سلجوقی این کارو کرده بوده. این آدم یه نفر میفرسته که یکی از داعی‌های محبوب حسن صباح رو که از اول دعوت جدید باهاش بوده میکشه. حسن صباح از این قضیه با خبر میشه و قاتل رو دستگیر میکنن. از این ور اونورم بهش خبر میرسه که بعضی معتقدن که پسرش استاد حسین هم توی این قتل نقش داشته. اتهامی که ظاهراً واقعیت نداشته. اونم دستور میده که اون امام مدعی و پسرشو، قاتل دایی محبوبشو، استاد حسین پسر خودشو میکشن. پسر دیگرش هم محمد هم به جرم شرابخواری و نقض قوانین مذهب میکشه. روایت سوم هم میگه حسن صباح وقتی دید استاد حسین فرد مناسبی برای جانشینیش نیست و صفاتی یه آدم مؤمن و زاهد واقعی رو نداره، از یه قلعه دیگه یه آدم آورد و دستور داد که پسرشو بکشه. اونم این کارو کرد. محمد هم باز تو این روایت به خاطر شرابخواری کشته شده. به هر حال چیزی که از اینه که اکثر منابع اتفاق نظر دارن که حسن صباح پسرای خودشو کشته. دیگه اینجای داستان میرسیم به مرگ خود حسن صباح. مرگی که در 73-74 سالگی این رهبر پرآوازه اسماعیلی اتفاق افتاد. حسن صباح بعد از یه دوره کوتاه بیماری در سال 518 هجری قمری یا 1124 میلادی میمیره. قبل از مرگش هم جانشینش رو هم انتخاب میکنه، ولی نه از خانواده خودش. کیا بزرگ امید کسی بوده که جانشین حسن صباح شد. کیا بزرگ امید رو از قلعه دیگه ای فرا میخونه و به عنوان جانشین بعدی خودش معرفی میکنه. سه نفر از بزرگان سازمان رو هم کنارش میذاره و در واقع یه شورای 4 نفره رو به رهبری بزرگ امید برای رهبری نظاریه ها تعیین میکنه. در دوران بزرگ امید حشاشین بازم با چالش های درگیر بودن. مثلا سلطان سنجر بعد از 7 سال صلح و شکست رو به علمود لشکر کشید، بدون اینکه البته نظاریه ها هیچ بهونه‌ای دستش داده باشن. این لشکرکشی هم مثل اکثر لشکرکشی های سلطان های سلجوقی هیچ نتیجه ای نداشت. اتفاقا این سری به ضررشون هم تموم شد حسابی، چون فداییان سازمان به تلافی این کار وزیر دربار رو که عامل اصلی تحریک این حمله بود ترور کردند. کلن دستگاه ترور حشاشین در دوران بزرگ امید گسترده تر شد. تعداد ترورها کمتر شده، ولی هدفها گسترده تر از مرزهایی بود که تا اون موقع توش ترور انجام می دادن. دو تا خلیفه عباسی و یه خلیفه مصری رو ترور کردند. اون وسط مسطا هم واسه دستگرمی حاکم مراغه رو ترور کردند. مفتی قزوین رو کشتن. تو اصفهان و تبریز چند نفر رو کشتن. یه آدمی هم توی گیلان بود که اونم ادعای امامت می کرد. بزرگ امید بهش نامه نوشت که دست از این کارت بردار بچه جون، بشین سر جات ماست و بخور. اونم اما تو جواب نامه نوشت که گفتار کردار شماها سراسر کفره و حاضرم برای اثباتش باهاتون مذاکره کنم. اونم که مذاکره این حرفا اصلا شوخی بود. بزرگ امید یه سپاه فرستاد سراغش و خودش و افرادش رو نشوندن سر جاشون. بعدش هم به جرم ادعای دروغ امامت زنده زنده تو آتیش سوزوندنش. ماجرای کشتن این دوتا خلیفه عباسی هم جالبه. اونا پدر و پسر بودن. پدره رو کی کشتن؟ وقتی که بین سلطان سلجوقی و خلیفه عباسی کدورت پیش اومده بود. یه جنگی بینشون اتفاق افتاد. سر این که توی خطبه هایی که در خلافت عباسی برگزار می شد یه مدتی بود بعد از اسم خلیفه اسم سلطان سلجوقی رو نمی بردن. چون اون زمان بعد از خلیفه بالاترین نقش و مقام رو سلطان سلجوقیان داشته. بعد اسمش برده می شده. خلاصه بینشون جنگ میشه و توی این جنگ هم خلیفه عباسی شکست میخوره. اما ایشون رو با احترام و سلام صلوات توی پادگان سلجوق‌ها تحت نظر قرار میدن و این بهترین فرصت برای فداییان بود که ترورش کنن و به بهترین شکل هم انجامش دادن. این ترور هم انقدر بزرگ و مهم بود که باز توی علمود چندین روز جشن گرفتن. پسرش هم وقتی به انتقام خون پدرش اومده بود اصفهان ترور شد. چند نفر از کسایی که توی قتلش دست داشتن از خدمه خودش بودن. انصافاً تمیز کار انجام میدادن. انصافاً ها. یکی هم در مورد حسن دوم بهتون بگم. احتمالاً اسمشو شنیده باشید. حسن دوم نوه بزرگ امید بود که بعد از پدرش رهبر اسماعیلیه ها شد. ظاهراً آدم اندیشمند و بزرگی بوده و ایده های جدیدی رو مطرح کرده بود. زیادی جدید. مریدانش هم خیلی دوستش داشتن و براش احترام زیادی قائل بودن، انقدر که اصلا اومدن گفتن این پسر پسر محمد نیست، اسم پدرش محمد بود، گفتن این پسر محمد نیست، این از فرزندان امام نزاره و اصلا خودش هم امامه. اینقدر این قضیه جدی شد که محمد پدرش اومد گفتش که هر کسی از این به بعد همچین حرفایی رو مطرح کنه کافر و بیدینه و به شدت مجازات میشه و به شدت هم مجازات کرد. حتی دستور داد کسی که بیخیال این قضیه نمیشدن و مصلح کردن، حدود 200 نفر رو کشت، ده ها نفر هم از علموت اخراج کرد. به هر حال بعد از مرگ محمد، حسن دوم طبق رسم و رسومات به رهبری رسید و این شروع دوره‌ای بود که اتهام ملحد بودن به اسماعیلیه ها شدید شد، خیلی شدید شد. تا موقع بهشون میگفتن شماها ملحدید، شماها کافرید، ولی از این دوران به بعد اصلا یه چیز عجیب غریبی دیگه. چون اومد تمام تکالیف مذهبی رو از گردن اسماعیلیه ها برداشت، گفت دیگه نه نیاز نماز بخونید، نه نیاز دعا بخونید، نه روزه بگیرید، فقط محبت خدا را در دل داشته باشید کافیه. ماجراش به قیام قیامت معروفه. حسن دوم دستور میده که توی میدان اصلی علمود همه جمع میشن، بعدش با یه لباس سفید وارد میدون میشه و میگه از این به بعد هیچ نیازی به انجام تکالیف دینی نیست، فقط عشق به خدا و اطاعت از رهبرتون که خودش باشه. بعدش هم دستور میده که روزه‌دارا روزه بشکنن و دستورش رو به قلعه ها و سرزمین های دیگه برسونن. این فرمانی که داد در کل مورد استقبال قرار گرفت. خب به هر حال کار راحت کرد برای مردم، ولی مخالفینی هم داشت، مثل برادر زنش که اصلا موافق همچین چیزی نبود و اینقدر براش سنگین بود که حسن دوم رو با خنجر به قصر میرسونه و حکومت 4 سالش رو تموم میکنه. بعدش نوبت به رهبری پسر 19 سالش میرسه که اونم همون مسیر پدرش رو رفت، تازه تونتر گفت ما از نسل نزاریم و اصلا امام به حساب میاریم، هر کی هم دعوت قیامت رو قبول نکنه از ما نیست. حتی اومد آدم ها رو بر اساس اعتقادشون به دعوت قیامت رتبه بندی کرد. طولانی ترین رهبری رو هم بعد از حسن صبا همین آدم داشت. 46 سال رهبر نزاریه ها بود که در کل دوران آروم و بدون چالشی هم گذروند. ولی مرگش بدون حاشیه نبود. اون توسط پسرش کشته شد. پسرش بهش زهر داد و مسمومش کرد. اگه دقت کرده باشید بعد از حسن صبا مذهب نزاریه از اون قاعده و چارچوبش در اومد. رهبری ها رنگ و بوی قدرت طلبی گرفت. رهبرانشون بیشتر حاکم بودن تا رهبر، حکومت میکردن. هر دایی تو قلعه خودش یه حکومت درست کرده بود. دیگه بحث اصلی مذهب نبود، انگار قدرت بود. بعدش هم جلال الدینی سر کار اومد که پدر رو مسموم کرده بود و کلن هرچی پدر و پدر بزرگش رشته کرده بودن پنبه کرد. گفت ما باید برگردیم به اسلام، باید مثل قبل تکالیف مذهبیمون رو انجام بدیم. به سلطان خوارزمشاهی که بعد از سلجوقیان به قدرت رسیده بودن پیغام فرستاد، به خلیفه عباسی پیغام فرستاد که آره ما قرار برگردیم به اسلام، دیگه پیرو قوانین اسماعیلیه نیستیم. رابطه رو باشون حسنه کرد. حتی رهبران سنی رو دعوت کرد علمود که کتابخونه علمود رو ببینن و هر چیزی که از نظرشون کفرآمیزه رو بسوزونن. خیلی از این دستنویسها دستنویسهای حسن صباح و رهبرانشون بود. حتی برای اثبات حسنیتش مادرش رو که میگفتن سنیه فرستاد کعبه، فرستاد حج. بعد دوباره پسر همین آدم وقتی به قدرت رسید گفت نه، ما باید برگردیم به قیام قیامت، مذهب اسماعیلیه و ترک تکالیف دین. اصلا اوضاع بلبشو بود. میگن پسرش حتی جنون داشته، ولی با این وجود 30 خورده‌ای سال رهبری کرد و اونم اتفاقا به دست پسرش کشته شد. شما خود تصور کن وضعیت رو دیگه. زدن 4 تا از زنان گیلانی جلال الدین رو بعد از مرگش کشتن. از اون طرف سر و کله مغولا پیدا شده بود. به چنگیز خان پیغام میدادن که در جنگ با خوارزمشاهیان ما حمایتتون میکنیم، حامیتونیم. دیگه بعد از حسن صباح و بزرگ امید شرایط مسموم شده بود واقعا. هر کی رهبر میشد یه ساز جدید میزد. پدر کشی را افتاد، همه به هم خیانت میکردن، یه آشفت بازاری بود. این آشفتگی در زمان خورشاه آخرین رهبر نزاری ها به اوج خودش رسید. مردم قزوین و سرزمین های اطراف قلعه های حشاشین از دستشون آسی شده بودند. آسایش نداشتن که، از ترسشون اکثراً سلاح داشتن، تو دکوناشون تو خونهشون سلاح قایم میکردن. کار به جایی کشید وقتی مغولان وارد ایران شدن، قاضی قزوین از مغولها درخواست کمک کرد. شرایط سیاسی مسلمونها به خصوص در ایران موقع حمله مغولان اینجوری بود که خوارزمشاهیان که در قدرت بودند شدیداً درگیر فساد و دزدی و خیانت بودند. از اون طرف هم با اسماعیلیان و خلیفه عباسی درگیر بودند. اسماعیلیان هم که وضعیتشون رو گفتن. خلافت عباسی هم خودش دست یه خلیفه فاسد بود. اون هم درگیر بودن با اسماعیلیان و خوارزمشاهیان. یعنی ما اینجا سه تا قدرت اسلامی داریم که هر سه تا دست آدمای ناخلف بودن و با هم دیگه هم درگیری داشتن. و این بهترین چیز برای مغولان بود. خورشاه یه نماینده پیش هولاکو خان میفرسته، فرمانده مغولان. این آدم برادر خان بزرگ مغول بود که توی حمله به ایران فرماندهی نیروهای مغول دستش بود. یه نماینده پیشش میفرسته و بهش میگه که آماده است که با مغولها صلح کنه و تسلیمشون بشه. احتمال خیلی زیاد هم این اقدامش برای جلوگیری از دست دادن قدرت بود دیگه. احتمالاً تمام سرزمین‌های اسماعیلیا که دستشون بود اشغال می‌شد توسط مغولان. ولی مغول‌ها آدمایی نبودن که این چیزا براشون مهم باشه. هولاکو خان گفت که در شرایط این صلح قبول می‌کنیم که اسماعیلیان قلعه‌هاشون رو خراب کنن. اونم در کمال ناباوری قبول کرد. ده‌ها قلعه اسماعیلی به دست خودشون تخریب شد. خود خورشاه هم بعد از اینکه مغولان به رودبار لشکرکشی میکنن اونجا تسلیم مغولان میشه. اما سه تا قلعه گردکو، لمبسر و علموت از دستور خورشاه سرپیچی میکنن و برابر مغولان تا جایی که میتونن مقاومت میکنن. علموت یک ماه تونست دوام بیاره، سقوط کرد. بعد چند ماه لمبسر و آخرین قلعه‌ای هم که از بین رفت گردکوه بود. اما اوضاع اونجوری که خورشاه فکر میکرد پیش نرفت. مغول‌ها خانواده‌های اسماعیلی و خدم و حشمشون رو در قزوین قتل عام کردند. خورشاه از هولاکو خان خواست که اجازه بده مغولستان بره تا با منگو خان، خان بزرگ مغولان، دیدار داشته باشه. یعنی برادر هولاکو خان. اونم این درخواستش رو قبول کرد و راهی مغولستانش کرد. ولی ظاهراً جناب منگو خان زیاد علاقه به دیدن خورشاه نداشت و دستور داد تو همون مسیر اونو تمام اعضای کاروانش و هر کسی که همراهشون بود رو قتل عام کرد. و اینجوری شد که عملاً حکومت اسماعیلیان رهبران علموت به پایان رسید. مغولان حتی قلعه باشکوه علموت رو به همراه قبرستونی که در نزدیکیش بود و محل دفن بزرگان اسماعیلیه مثل حسن سباه و بزرگ امید بود تخریب کردند و دیگه چیزی از دوران زمامداری نزاری ها باقی نذاشتن. چیزی که شنیدید 64مین اپیزود رافکست بود که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید ممنونتون میشم که بقیه هم معرفیش کنید. راوکست رو شما میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست و از سایت راوکست راوکست.ir بشنوید و دانلود کنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید. اینستاگرام و یوتیوب و تلگراممون رو، اونجا هم مطالب تکمیلی و کلی مطلب مستقل دیگه هم براتون گذاشتیم که میتونید ببینید و بخونید. ممنون از شما و ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ. دمتون گرم.